بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اولی که مربوط به تعلیم و تزکیه بود در دو مقام بحث می شد. مقام اول فی ما یرجو الی تعلیم و مقام دوم فی ما یرجو الی تزکیه. در تعلیم هم بحث از این نظر هست که چگونه جاهل عالم می شود. اگر یک سلسله معلومات اولی و بدیهی نباشد، اگر یک راه روشنی برای انتقال از بدیهی به نظری نباشد، تعلیم ممکن نیست، تعلم ممکن نیست. این که قرآن کریم ما را به دعوت به تفکر میکند و میگوید اگر در درونتون بیاندیشید حق برای شما روشن می شود، یا برای آن است که یک راه مشخصی را جلوی پای این رونده نصب کرد، یا برای اینکه اصل راه به عنوان دلیل فطری در نهاد انسان متفکر هست. در سوره روم آیه 8 این چنین فرموده: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و این کثیر من الناس بلقاء ربهم بکافرون. این مسئله مبدأ و معاد را می فرماید اگر در درونتون بیاندیشید و تفکر کنید برای شما حل می شود. اگر شما خوب تأمل کنید و تفکر کنید، هم مسئله مبدأ برای شما حل می شود، هم مسئله معاد. دیروز عرض شد که از سه راه ما میتوانیم این روش فطری را ممضا به صحیح بدانیم. یکی این که وقتی قرآن به ما میگوید بیاندیش و نمیگوید چگونه بیاندیش، معلوم میشود راه فطری عقلا را امضا کرده است. دوم سبک خود قرآن کریم است. می‌بینیم بر اسلوب عقلا که از بدیهی به نظری با روش منطقی سخن می‌گویند، این هم این چنین کلام دارد، سخن می‌فرماید. سوم تنسیس و تصریح معصومین علیهم السلام به اون مبادی اولیه، نظیر بطلان جمع بین نقیزین، بطلان رفع بین نقیزین و ثبوت عهد نقیزین اند رفع و زوال دیگری که در توحید مرحوم صدق. این سراح است. حالا به عنوان نمونه در همین کریمه 8 سوره مبارکه روم که فرمود اگر بیاندیشی درباره مبدأ و معاد مسئله برای شما حل می شود، ما می بینیم درباره اثبات معاد از همین راه ها و روش های فطرت و عقل که یک اسلوب منطقی است استفاده شد. در کتاب شریف احتجاج در فصل اول اون چه که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان احتجاج نقل شده، ببینیم برای اثبات معاد چگونه استدلال کرد حضرت. و چگونه آیه سوره روم که می فرماید چرا فکر نمی کنن تا مسئله مبدأ و معاد برای ما حل بشود، طرز تفکر و روش تفکر و اون بدیهی که سرپل است برای رسیدن به نظری و اون روشی که با اون روش از بدیهی به نظری پی می برن چیست؟ اصل حدیث که در جلد اول احتجاج صفحه 14 نقل شده این است که قال ابو محمد بن الحسن بن علی بن العسکری علیهما السلام ذکر عند الصادق علیه السلام الجدال فی الدین و ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل ائمه علیهم السلام قد نهوا عن، در محضر امام ششم سلام الله علیه این بحث هر شد که معصومین علیهم السلام از جدال نهی کرده. امام سلام الله علیه فرمود که فقال الصادق علیه السلام لم ينه عنه مطلقا، از جدال بالقول المطلق نهی نشده، ولکنه نهی عن الجدال بغیر التی هی احسن. جدال دو اسم است، جدال بالتی هی احسن است، جدال بالتی هی غیر احسن. دین احسن، احسن تفضیلی نیست در برابر حسن، بلکه معنای حسن است در برابر قبیح. جدال بالتی هی احسن حسن است و حلال و روا، جدال بلتی هی غیر احسن همون قبیح است و ناروا. اونگاه حضرت استدلال میکنند، میفرماید به این که اما تسمعون الله تعالی یقولو ولا تجادلو اهل الكتاب الا بلتی هی احسن. و قوله تعالی که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن. هل جدال بالتی هی احسن قد قرنه العلماء بالدین، جدال به روش احسن همراه با دین است و جزء دین. اما والجدال بغیر التي هي احسن محرم که حرمه الله علی شیعه، و کیف یحرم الله الجدال جمله، کل جدال را چگونه خدا تحریم میکند در حالی که خودش در قرآن فرماید و قالو چگونه کل جدال حرام است در حالی که خدا خود در قرآن فرمود و قالو اهل کتاب این چنین گفتن، گفتن لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. یهودی ها گفتن بهش مخصوص یهودی هاست، نصارا گفتن بهش مخصوص نصارا است. اونگاه و قال الله تعالی تلکه امانیه، این آرزوهای اونهاست، قل هاتو برهانکم این کنتم صادقین. فجعل الله علم صدق و ایمان را بالبرهان و هل یعطا به برهان الا بلتی بالجدال بلتی هی احسن. برهان بدون جد مجادله بلتی احسن میسر نیست. اونگاه تشریح میکن قیل یا ابن رسول الله فمل جدال بالتی هی احسن و بالتی لیست به احسن. جدال بالتی احسن کدام است؟ بالتی لیست به احسن کدام است؟ قال علیه السلام اما الجدال به غیر التی هی احسن فان تجادل بهی مبتلن فیورد علیک باطلن فلا ترده به حجتن قد نسبه الله ولیکن تجهد قوله او تجهد حقا یرید بذالک المبتل بذالک المبتل ان یعین بهی باطلا. جدال بلتی هی غیر احسن آن است که شما با یک انسان مبتلی طرف بحث بشوید، او یک سخنی را اقامه می کند، شما توان دفع اون را نداری. اگر در لابلای سخن او یک حقیست، اون حق را شما انکار میکنید، یا چون راهش رو آشنا نیستید نمیتوانید سخن او را ابطال کنید، از باطلی کمک میگیرید که باطل را با باطل دفع کنید. به ماننده شما نمیتوانید باطل او را با حجتی که خدا نصب کرده به حجت صحیح هست رد کنید، لکن حرف صحیح او رو انکار میکنید. اگر در خلال حرفاش حرف صحیح بود او هم انکار میکنید، یا حقی را به عنوان کمک آورده که از حق خواست باطلی بهره برداری کند، باطلی را اثبات کند، شما اون حق داشتن انکار میکنید.
باطل رو برای رد کردن باطل مثل حاضرتی که مقدمه بود این
اشکالی نه، اون بر فرض است، اون رو قضیه فرضی است. اگر فرض باشد میشه قضیه استثنایی دیگه، یعنی تو تلازم بحث میکنه که تلازم حق است، مثل این کان هازا انسان فاو ناطقون. باطل در قضایای شرطیه در صورتی است که تلازم نباشد. بطلان قضایای شرطی به بطلان تلازم بین مقدم و تالی است. اگر مقدم باطل باشد و تالی باطل باشد ولی تلازم حق باشد، اون قضیه حق است. مثل این که انسان به این چوب بگوید، اشاره کند به این کان هازا انسانن فوق لو کان هازا انسانن فوق ناده. فرمود شما نمیتوانید باطل او رو رد کنید با حجتی که خدا نصب کرده، ولیکن تجهد و قوله او تجهد و حقن که یوریدو به این حق اون شخص مبتل ان یعین بهی باطل هم فتجهدو ذالک الحق را مخافت ان یکون لهو علیک فیه حجه. حقش رو انکار میکنی که مبادا باطل او تثبیت میشه، زیرا لعنک لا تدری کیف المخلص من فذالک. این جدال به غیر لطیه یه احسن است و حرامون علا شیعتنا که ان یسیر و فتنتن علا زعفا اخوانهم و علا المبتلین. اما المبتلون فیجعلون زعف الزعیف من کم ازا تعاطا مجادلتهو و زعف فی یدهی حجتن لهو علا باطله. مبتل از برخورد ضعیف شما سوء استفاده میکند و این را دلیل حقانیت خود قرار میدهد. و اما ضعفا و منکم، ضعفای از شیعه غمگین میشوند. فتقم قلوبهم لما یرون من ضعف المحق فی ید المبتل. اونها که عقلشون ضعیف است از شکست شما غمگین میشوند که چگونه حقی و محقی در دست باطل و مبتلی شکست. اینا جدال به غیر لطیحه احسن است. و اما الجدال به لطیحه احسن فهو ما امر الله تعالی به نبیه ان یجادل به من جهد البعث بعد الموت و احیاءه له. کسی که منکر است و جاهد است و انکار میکند بعث و حیات بعد از مرگ را، جدال احسن کند با او رسول خدا. فقال الله له حاکیان ان و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. فقال الله تعالی فی الرد علی قل یحییها الذی انشأها اول مرتین و هو بكل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. این دو دلیل است، یکی را حضرت می فرماید جدال بالتی هی احسن است، یکی هم برهان. اما اون اولی که فرمود قل یحییها الذی انشأها اول مرتین و هو بكل خلق علیم، فاراد الله من نبیه ان یجادل المبتل الذی قال کیف یجوز ان یبعث هذه العظام وهی رمیم، این پوسیده ها و استخوان های فرسوده چگونه دوباره زنده می شوند؟ فقال الله تعالی قل یحییها الذی انشأها اول مره. اون مبدعی که این استخوان ها را از عدم به وجود آورد، اون قدرت رو هم دارد که بعد از پوسیدن دوباره اینها را احیا کند. افیعجز من ابتدع به لا من شیء ان یعیده بعد ان یبلی. اون خدایی که این استخونها را لا من شیء آفرید، عاجز است بعد از اینکه این فرسوده شد و پوسیده شد دوباره احیا کند؟ این را به عنوان یک اصل مسلم بین متکلم و مخاطب گرفتن. این اصل یا بدیهی است و بیان است یا مبین بالبین. این که نه آیه است و نه روایت که هر کسی اول یک کار را کرد، از عدم چیزی را به وجود آورد، لا من شیء را شیء کرد، قادر است که دوباره او را احیا کند. این که وحی نیست، این عقل است. این عقل مورد قبول مخاطب و متکلم است. این امر بدیهی، این امر بدیهی را به روال منطقی استدلال کرد. فرمود خدا این کار یعنی احیا دشوارتر از اعاده است. لا من شیء، لا شیء را شیء کردن سخت‌تر از آن است که انسان دوباره همو را برگردن به حال اولی. اگر درختی اصلا موجود نبود، مبدأ درخت را از عدم به وجود بیاورد، این کار سنگین‌تر از آن است که درخت بخشکد دوباره او را سبز کند. بله، لا من شیء بوده نه من لا شیء، یعنی چیزی که نبود بود کرد، چیزی را که هیچ وجود نداشت او را آفرید. کسی که چیزی را که هیچ وجود نداشت به او وجود داد، اگر حال او عوض بشود بپوسد، احیای او و اعاده او مجددن آسان‌تر از اول است. این یک اصل کلی. خدای متعال موجودات را، انسان را که لامن شیء بود، که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این انسان را اوجده بود. بعد این انسان از بین رفت و مرد و هر فاعلی که بتواند کار ابتکاری انجام بدهد بدوی، اگر اون فعل را بخواهد دوباره انجام بدهد، برای او آسان تر است. این کبرای کلی. خدای متعال برای او معاد آسان تر از ایجاد ابتدایی است. این نتیجه، مگر اون اصل کلی را عقل نگفت؟ مگر این روش را که حضرت در دو استدلال میکند عقل نمیگوید؟ روش منطقی مبدم از مبادی تصدیقیه. هیچ کدامش از جای دیگر نیامده، همون فطرت انسانیست که هر داره میپذیرد، هم اون ماده تصدیقی را میپذیرد، همین روش استدلال را میپذیرد. حضرت دارد با کسی که منکر معادت استدلال میکنه به دستور وحی الهی که این چنین استدلال میکنه، نظیر اون چی که به حضرت ابراهیم آموخت، فمود به تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، این راه احتجاجی بود که ما به ابراهیم آموختیم، اینم راه احتجاجی است که به رسول الله می آموزاند. فاراد الله من نبیه ان یجادل المبتلى الذي قال کیف یجوز ان یبعث هذه العظام وهي رمیم، فقال الله تعالی قل یحییها الذی انشأها اول مره ا فیعجز من ابتدع به لا من شیء ان یعیده بعد ان یبلیه، بعد این که بلا و کهنگی به سراغش آمد، بل ابتداؤه اصعب عندکم من اعادته، و هر کسی که کار سنگین را کرد بر کار سبک قادرتر است یقینا. این چه جدال نه برهان، فرمود اصعب عندکم. بعدن در خلال اون آیه بعدی جمله بعدی میتواند این برهان است، چون پیش خدا سبک و سنگین نداره. با ما که حرف میزنم در جدال بلیتی هستم، میگن اولی که مشکل تر از دومیه، خدا که به مشکل تر توانایی دارد با بر آسان تر هم توانایی خواهد داشت. این به لحاظ ماست که مقبول پیش ماست و مسلم پیش ما. اما زیل بحث که این فرماید نه، او قدرت مطلقه دارد، نه اینکه چیزی برای خدا آسان است چیزی برای خدا آسان تر، چون در برابر قدرت نامحدود سبوکی و سنگینی معنا ندارد. شما الان اراده میکنید که در کنار ذهنتون یک قطره آب یافت بشه، و اراده میکنید که در کنار ذهنتون اقیانوس اطلس یافت بشه. هیچ کدام شما را خسته نکرد، نه اینکه یکی را به آسانی یکی را به دشواری انجام دادید. اصولا در برابر نامحدود همه کارها علی سواس یک، و اون فاعلی که با حرکت کار میکند خسته میشود، اما اونی که فاعل لا بالحرکه طبق بیان است امیر سلام الله علیه در اون خطبه توحید، خستگی ندارد. لذا سبکترین کارها را قرآن میگوید پیش خدا آسان است، و سنگینترین کارها را هم میفهمد پیش خدا آسان، نه اینکه یکی آسان باشد یکی آسان تر. وقتی این سایه شاخص را قرآن تبیین میکند که وقتی آفتاب طلوع کرد برای این شاخ سایه پیدا می شود، اونگاه این سایه را خدا قبض می کند، ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، یعنی قبضا سهلا، نه یسیرا یعنی تدریجا، نه سایه این شاخصه که ما بخوام جمع بکنیم برای ما آسون. این مال سبکترین کارها. در تبیین هشت اکبر که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، که کل نظام عوض می شود و همه بشرهای اولین و آخرین جمع می شود، همش هشت علینا یسیر، نه کاری از او بزرگتر فرض دارد، نه کاری هم از جمع کردن سایه آسانتر فرض دارد. هر دو پیش خدا یکسان است، نه یکی دشوار است یکی دشوارتر، یا یکی سهل است یکی سهلتر. لذا اگر قرآن کریم یه جا استدلال میکند فهمد و هو احون و علیه، همین استدلال در جای دیگر بکند که اعاده احون از ابتداست، فورا استدراک میکند که من باید کسی خیال کند بعضی از کارها برای خدا آسان است بعضی از خدا کارها آسانتر، همون نه و له المثل الاعلا. این رو برای اینکه شما بفهمید میگیم، و الا خدا مثل اعلا دارد، وصف اعلا دارد. این چیه نیست که خدا دو رقم کار داشته باشد، بعضی از کارها آسون باشد بعضی آسون تر، یا بعضی دشوار باشد بعضی دشوار تر. کار اگر با اراده انجام می شود، کار اگر با مشیت انجام می شود نه با حرکت، خستگی اصلا معنا ندارد در اونجا، مستاب ندارد. تا اینکه انسان بگوید اون سبک است، اون سبکتر، یا او سنگین است یا اون سنگینتر. لذا قرآن فرمود افعیینا بالخلق الاول، مگه ما این نظام رو آفریدیم خسته شدیم؟ مگه اینا خستگی میاره؟ این میشه جدال بلتی احسن. اما حکمت برهان اون آیه بعد که اصلا شما این حرف رو نزنید که کی، شما این حرف رو در باره قدرت محدود میتونید بگید که چی نستخوان رو پوسیده رو دوباره احیام میکنید. قدرت نامحدود اصلا سؤال ندارد. والذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اون دومی میشود حکمت، اولی میشه جدال بلتی احسن. اما مسئله این که از حساب بترسید، از کتاب بترسید، ظلم نکنید، میشه موعظه. دعوت به معاد از سه راه است، یا برهان است میشه حکمت، یا جدال بلتی احسن است، یا بالموعظه است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بلتی احسن. خب اینجا هم مواد اولیه را و هم روش تشکیل این مواد و پی بردن به اون مطلوب نظری را به فطرت عقلی ارجاع داد. فبود افیعجزو من ابتدع بهی لا من شیئن ان یعیدهو بعد ان یبلیه، بل ابتداؤهو اصعب اندکم من اعادته، نه اصعب علیه، برای او همه یکسان است و سهل است. ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، که ای اذا اکبر النار الحاره في الشجر الاخضر رف ثم يستخرجها فعرفكم انه على اعاده ما بليه اخضر. ثم قال اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. ای اذا کان خلق السماوات والارض اعظم و ابعد فی اوهامکم و قدرکم ان تقدروا علیه، ان تقدروا علیه اعظم است من اعاده البالی، فکیف جوزتم من الله خلق هذا الاعجب عندكم والاسعب لديكم ولم تجوزوا منه ما هو اسهل عندكم من اعاده البالی. در همین جدال ها عندكم عليكم لديكم مطرح است. جدال هست نتیجه
بازی جو اسکاتی طرف نداره، این برای واقعیتی مستنی
نیست. چرا دیگه؟ یه واقعیتی منتها بلتی هی احسن رو مسلمات. علی ای حال این امر حق است و اون قانون کلی هم حقه. اونگاه جدال به غیر لتی هی احسن رو هم میشمارد به این که شما به عمل جدال به غیر لتی هی احسن فانتجر حقا لا یمکنو که انتفرق بینه و بین باطل من تجادلو و انما تدفعه ان باطله و ان تجهد الحق فهازا هو المحرم لأنک مثله جهد هو حقا مواد و مقدماتی رو مسلم گرفتن و روش استدلال رو مسلم گرفتن باش استدلال کردن، نه روش در کلام قرآن بود، یعنی این چنین بیندیشید بود و نه اون ماده. حالا میرسیم به سراغ اصل بحث. در همون از صفحه 373 به بعد جلد پنجم المیزان اشکالاتی که مطرح بود که منطق نقشی ندارد و نه تنها سودی ندارد بلکه زیانبار است مطرح بود. 11 اشکال پر کردن. اشکال اول خلاصش این شد که اگر منطق طریق موصل باشد و راه مستقیم باشد نباید اختلاف بین اهل منطق باشه، لکن چون بینشون اختلاف هست پس طریق مستقیم نیست. این دو تا جواب دارد. یکی این که خود این استدلال شما یه قیاس استثنایی است، استدلال منطقی. دوم این که راه و این میزان حق است، نه رونده همه رونده ها حق باشند و درست بروند. یه راه صحیحی است، هر کس این راه را درست طی کرد به مقصد میرسد، هر کس درست طی نکرد به مقصد نمیرسد. این راه است، نظیر علوم دیگر، نظیر آلاتی که ایشون مثال میزنن، میگن مثل این که سیف، شمشیر، این آلت بریدن هست، اگر یک کسی رو درست استفاده کند قطع میکند، اما اگر از پشت استفاده کند که قطع نمیکند، که آلت قطع است، مگر کسی رو باطل استعمال کند، ولی صحیح استعمال بکند ابزار کار است. اشکال دوم اینه که این قوانین بعدن پیدا شد و تدوین شد، کم کم به تدریج تکمیل شده. چگونه قوانین منطقی برای شناخت حقایق اشیا و واقعیت‌های جهان کافی است، در حالی که این حقایق عالم همیشه بود و قوانین بعد پیدا شد، ارسطو نوشت و دیگران او رو تکمیل کردند، یا مثلا دیگران نوشتن ارسطو رو تکمیل کردن. منطقی که دست نویس بشر است و بعدها پیدا شده، چگونه تبیین کننده حقایق جهان است که قبلا بوده؟ این رو هم دو تا جواب میدم. یک جواب است که در تمام این 11 اشکال هست، با اونه که خود این روش روش منطقی است. شما استدلال کرد خود این روش قیاس استثنایی است.
یعنی میخوام بگیم که این منطقی که به وجود اومده و خودش تدریجاً کامل شده و روشی شده تا حالا مورد نکره آگرده، این اشکال داره که میخوام بگیم که اصلا خود این تشکیل صغرا و کبرایی که ذاتی و فطری انسانی که خود ناخودآگاه هم در ابراز بکنه، این اشکال داره. فرانده به اون منطق اصطلاحی ایراد میکنه.
بله، منطق اصطلاحی جز تدوین همون منطق فطری چیز دیگر نیست. اصولا کسی منطق نساخت که اینا که آمدن، اون چی که در نمیسی که تبر، کسی نساخت که اون روابط خاصهی که بین مزاج و غذا و دارو و درمان هست آوردن به کتابت. منطق اون روش استدلالی که در فطرت هست به کتابت آمده، نه این کسی منطق ساخته باشه، که یا بین منطقی که مدون است با منطق فطری فرقی باشه. که در دستگاه جهاز گوارش انسان یه سلسله کارهاییست، همه او را در کتاب طب تدوین میکنن. ننگ انسان بگوین سالهای سال انسان بوده و حقیقتهای درد و درمان بوده، بعدها طبیب پیدا شد و این حرفا را در کتاب نوشتن، نمیشود اسرار انسان را با کتاب طب شناخت و فهمید و درمان کرد و ماننده. بالجمله معنیش اینه که هر منطقی هر حرفی زد درسته، منطق درسته یا حرف منطقی درسته. منطق درسته، اگر هم یه وقتی یه منطقی اشتباه کرد، باز با اون ابزاری که در دست هست سخن او رو میسنجیم، میبینیم که اینجا اشتباه کرده. به شهادت اون ابزار و ترازویی که در دست هست میبینیم که اون منطقی در این مطلب اشتباه کرده. می فرمان این دلیل هم مثل دلیل اولی قیاس استثنایی است که خودش روش منطقی است. و اشکال دوم اینه که ایشون بین تدوین با ابتکار و ایجاد فرق نداشتن. کسی نیامده منطق رو ایجاد بکنه، منطق رو کشف کرده خلاصی در نهاد او، نه اینکه منطق به بشر داده و گفته این چنین بیندیش. حتی یقال که حقایق جهان قبلا بوده و چگونه به تابع این گونه از قوانین قرار دادی نیست، منطق جزء قوانین قراردادی نیست که بعد قرارداد کرده باشن، که منطق همون شکوفا کردن فطرته که اون که در نهاد انسان است این چنینه. اشکال سوم اینه که این اصول و قوانین منطقی و مانند آن به اون منظور بین مردم ترویج شد که برای بستر در خانه معصومی علیه اون سلام باشه یا برای انصراف مردم از کتاب و سنت باشه. لذا مسلمین باید پرهیز کنن از این گونه اصول و قوانین. این اشکال سوم هم گذشته از این که خودش تحلیل می شود به بعض قیاس‌های اقترانی و استثنایی، یعنی اینها را برای اون آوردن که حد باب اهل عصمت بشه و هرچه که برای بستن باب اهل بیت است باید پرهیز بشود، از منطقه هم باید پرهیز بشود. خودش یه قیاس اقترانی هم روش منطقی. گذشته از آن این مستدل درست دقت نکرد که منطق برای آن است که یا احیانا سوء استفاده هایی ازش شده. الان اون سوء استفاده هایی که از اصول و فقه شده در برابر فقه جعفری این همه مکتب ها و مذاهب آمده بیشتره یا اون که از این برخواست، از منطق برخواست. حالا اگر کسی از مواد اصولی به فقهی بهره سوء برد و در برابر معصومین علیه السلام به مقابل برخواست، این دلیل نقص اون رشته است یا رونده سوء استفاده کرده، راه بدی رو طی کرده. اگر که اون که شمشیری را درست کردن که با این شمشیر قتل و نبیین به غیر حق شمشیر بده، یا اون شخص مستعمل از این سیف استفاده بد کرده، شما وقتی که میبینید فقه هایی در برابر فقه جعفری قرار گرفت، اصول هایی در برابر این قرار گرفت که بتوانند به هر وسیله‌ای هست این در رو ببندند که هرگز موفق نشدن و نخواهند شد، این نقص فقه و اصول است یا نقص مستعمل است. اگر کسی بد استفاده کرد یا استفاده بد کرد، تقصیر ابزار به اون داشته نیست. اشکال سوم این که چهارم این که این سلوک عقلی گاه انسان را به مخالف کتاب و سنت می کشاند، چون که بسیار از آراء متفلسفین را می بینیم که مخالف کتاب و سنت است. این هم گذشته از این که یک شکل منطقی، باید توجه کرد که منطق او را به خلاف کتاب و سنت کشوند یا نه اون مبادی پیش ساخته باطل را به قالب ابزار منطقی ریخت و بهره سو بود. یک منطق است که روش فکر است، که میزان، یه سلسله بدیهیات اولیه است که همه میپذیرند، اینها بی نقصند. یه سلسله قوانین و قواعد و اصول از پیش ساخته را با این ابزار مخلوط کردند و اونها نتیجه سو داد، نه ابزار منطقی و نه بدیهیات اولیه. اون که میگوید کل موجود مادیون، این رو به عنوان یک اصل کلی کبرای کلی قرار داد و عقد کرد. اونگاه گفت اگر روح موجود است، چون کل موجود مادی، روح با مادی باشد. اگر مبدع موجود است، کل موجود مادی، پس او باید مادی باشد، و اگر مادی است باید با آزمایش حل بشه. لذا مسئله لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، اون روز هم مادی میگفت، امروز هم مادی میگوید که ما چیزی را میبینیم که نراه و جهرتن، و اگر چیزی را ما احساس نکنیم نمیپذیریم. یک مکتبی است که با استفاده از همون مبانی مکتبی میگوید لا تدرک الابصار، روح و یدرک الابصار. اینها جزء اصول و مبادی است، نه نقص منطق است نه نقص بدیهیات اولیه. منتها اون مبادی را اگر که اینکه انسان روی این قالب با این قالب ها بیارد، نتیجه بد میگیرد، و اون مبادی حق را روی این قالب ها بیارد، نتیجه حق میگیرد. تقصیر میزان نیست. اگر شما در این میزان زر ریختید، میزان زر دستتونم تمیز و میگوید اینقدر مثقال است. اگر زغال سنگ ریختید دستتون آلوده خواهد شد. تقصیر این میزان نیست، این ترازو مقصر نیست، ابزار و اون کالا که در ترازو ریختید یا این چین است یا اون چنان در میاد، نه اینکه این ترازو این چین باشه. باید دید که اون کالایی که در این ترازو میریزید اون کالا حق است یا باطل. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، بعضی ها ذهب و فضه و بعضی ها معادن دیگه. نه، اون مربوط به هدف و غایت است. میگن این رو اصلا آوردن جلو او بیستن، میگن این بهره سوء میبرن، هدف بده. یکی این که خود این ماده بده، این چاره این برمیگرده به این که این گاه منتهی میشد بود. این انسان هم غرضش این نبود که در برابر وحی بیسته، ولی رفت و ایستا. ولی اشکال سوم اینه که اصلا این را آوردن تا اینکه در خانه معصومی رو ببندن. اشکال سوم. اشکال چهارم اینه که این راه پایانش خطره، نه اینکه حالا هدفش بده یا هدفش خوبه. میفرمان این نقص اون موادیست که در این ترازو ریخته شده، نه نقص خود منطق باشد یا نقص مواد اولش باشد. اشکال پنجم، گفتن منطق برای تمیز شکل منتج از شکل فاسد است. ما کدوم شکل نتیجه میدهد، کدوم شکل عقیمه؟ اما موادی که در این شکل میریزیم به جای الف و با و جیم قرار میدهیم، اون مواد رو که منطق تایید میکند اون رو باید از جای دیگه گرفت، اون رو باید از معصومین گرفت. ما قبول داریم که منطق ابزار کار است، اما موادی که در این ابزار میریزیم باید از کتاب سنت گرفته شد. منطق انسان را از اشتباه حفظ نمی کند، با اینکه موادی ندارد. منطق با الف و ب و جیم می گردد. منطق سوری که میگن به همون مناسبت است که اگر شما گفتی کل الف با و کل با جیم، نتیجه می گیرید کل الف جیم، اما به جای الف و با و جیم چی باید گذاشت، اون رو که منطق نمیگوید. منطق میگوید که باید بین این حد وسط، حد وسط تکرار بشود، بین حد وسط و موضوع از در صغرا و محمود در کبرا یه رابطه لزومی باشد و ماننده، لازم ذاتی باشد ماننده. اما منطق که انسان را از اشتباه حفظ نمی کند، که با برای صیانت از اشتباه باید به کسانی مراجعه کنیم که معصوم باشه.
سیامت خود منطق و حق بودن یا نهازمش باز این آزمایشش به وسیله خود منطق این برای داشت کام قضایی ها را بیرد سنجن که معصوص میکنن، در هر صورت نتیجهی که میخواد منطق به دست بره برای صحت و عدم صحت باز از طریق خودش به دست بره، اونم باز از طریق خودش یه به دروت سرسل.
نه، چون منطق یه سلسله مباحث بدیهی دارد که شکل اول اشکال دوم و سوم چون نظریان با دوبدهی برگردن. ما یه قیاس استثنایی داریم، یه قیاس اقترانی داریم. این قیاس اقترانی همه اشکالش بدهی و انتاج نیست، شکل اول است که بدهی و انتاج هر فطرتی میپذیره. اشکال دیگر به شکل اول برمیگردد تا نتیجه دانش روشن بشه. بگن این آبه و هر آبی روانه، این آب روانه، دیگه سوال نمیکنن چرا این روانه. بگیم این آتشه و هر آتش هم گرمه، پس این گرمه، دیگه سوال نمیکنن چرا این گرمه. این شکل اول. و اما اگر به اشکال دوم و سوم ترتیب دادیم چون بدیهی نیست باید برگرده به شکل اول. منطق همه اشکالش بدیهی نیست و شکل اول هم به عنوان یک بدیهی عقد میشه و اشکال دیگر هم به این بدیهی برمیگرده.
ماده نمیاد که رسه همون این دیوار مشتر موشن بود، پس دیوار این ماده هست که میرزید
اون ماده. ماده گاهی صحیح هست گاهی ناسحی. ماده را باید با مبادی اولی حل کرد، نه شکل را. شکل بدیهی است، یک صورت هست که در این قالب ریخته میشه، یک ماده است که اون ماده را در این صورت میریزن. اون ماده باید بدیهی به ذات باشد و یا بدیهی به ذات برگردد. این که گفتن ما اگر به معصومین مراجعه نکنیم بینن از خطا نیستیم، این مغالطه است. خب شما بخواد در معصومین مراجعه کنید در چی؟ در مسائل عملی، یعنی چه کار رو انجام بدیم چه کار انجام ندیم، تو مسائل حکمت عملی به اصطلاح ایدئولوژی، یا تو جهان بینی چی در عالم هست چی در عالم نیست. مسائل عملی که بنای عملی معتبر است، تعبد در مرحله عمل معتبر است، نه اعتقاد نه مبانی فکری، اونجا ظواهر حجت است و یؤخذ به. و اما اگر شما خواستید بفهمید چی در عالم هست چی در عالم نیست، که مسئله نظری است نه مسئله عملی و به تعبیری دیگر به اصول دین برمیگردد، یا نه به اصول دین برمیگردد نه به فروع دین برمیگردد، جزء علوم تجربی است، که آیا داروی فلون دارو خوب است برای فلون درد یا نه، آیا ریشه فلون گیاه برای معالجه فلون درد خوب یا نه. حالا اگر در یه خبر واحدی بود بهش عمل میکنی، این که حجت نیست چون مسیر عملی نیست. جای نظری هم هست، این خبر واحد هم سه جهتش باید برای شما تأمین بشه: سند باید قطعی باشه، دلالت باید قطعی باشه، جهت صدور هم باید براتون قطعی باشه. شما روی زنون متراکمه که نمیتوانید در برابر یه علم پیشرفته بیسید بگید که آقا حتما این کرفس برای رد سرطان خوبه، چرا بگید در خبر هست، یا ریشه فلونگیاه برای درد چشم خوبه و با پیشرفت علوم بجنگی، بگید ما در وقت این داریم. این که حجت نیست. چیزی در مسائل نظری میتواند قابل عرضه باشد که این سرکنش یقینی باشد. اول، حتما این سخن را معصوم علیه السلام فرموده است، یعنی صدور. دوم، جهت صدور تأمین باشد که لبیان حکم الله الواقعی است، لبیان الواقع است، نلال تقیه یا مانند. سوم، دلالت ها هم نص باشد نه ظاهر. اگر کنون که سند قطعی، جهت صدور قطعی، دلالت قطعی شد، این خبر را میشه قطعی تلقی کرد و انسان بگوید معصوم سلام الله علیه این چنین فرمود و ما قاله المعصوم معصوم است، پس این حرف قطعی است یؤخذ به، و انسان با این حرف در برابر رهاورد همه بشرها میایست. اما اگه یه خبری صدورش دمی با اثارت صحه انشاءالله اشتباه نکرده، با حمله فعل مهم بر صحت و مانند اون داره شد، جهت صدور هم با این اصول و غلایه کرد، دلالتش هم با اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اصالت عدم قرینه و امثال ذلک حل کردید، این به درد عمل میخورد. کجا باید عمل بکنیم کجا نباید عمل بکنیم، اینها محدوده حجیتشون در موارد عمله، یه در احکام نه در حکم الهی. چی واجب عمل بکنیم چی حرام عمل نکنیم، چی مستحب عمل بکنیم چی مکروه عمل نکنیم، چی مباح بی تفاوت، این در این محدوده. اما اگر تجارب بشری و علوم پیشرفته بشری ثابت کرده که فلون میوه برای فلون بیماری بد است، ما به اطلاق یک روایت عقد بکنیم که در فلون روایت آمده که فلون میوه برای فلون بیماری خوبه، ندانیم که او رو در چه محیط فرمود، برای کی فرمود، در چه شرایطی فرمود و ماننده. ما در کتاب‌های فقهیمون در مسائل عملی همه خصوصیت‌ها القا می‌کنیم که سائل مدخلیت نداره، خصوصیت زمانی، مکانی و امثال ذلک، اینا القا می‌کنیم، می‌گیم اطلاق است و عموم است و حجت. اما در مسائل نظری که کار به عمل ندارد که نمی‌شود به اینا اکتفا کرد. فوق اینها در جهان بینی که در عالم چی هست و چی نیست، اینه که نمی‌شود به مذنه، این همون جاییست که قرآن نهی کرده که مزنه راه گشانیست مشکل به حل می کند، با خرس و تخوید نمی شود جهان بین شد امثال زاله. بنابراین منطق می گوید من ابزارم، یه ابزار خوبیه، مباد را باید از اون مبادی اولیه که بدیهیات اولیه هم تهیه کرد. اگر که این که شما خواستی با ظواهر مسئله را حل کنی، اون ظواهر حوزه حجیتشون عمل فقهی است. اگر خواستید با این ظواهر جهانی را ببینید، همونها فرمودن با مذنه عالم را نمی شود شناخت. اون یکم میگوید من گمانم اینه. شما هم که بیش از یک گمان ندارید که، شما گمان میکنید که معصوم فرمود، نه جزم دارید. او هم میگوید من گمانم اینه که این چنینه. او ادعای جزم میکند فوق گمان، شما میگید من گمان میکنم که معصوم این چنین فرمود. و از کبرای کلیتون چیه؟ هرچی که گمان میکنم که حرف معصوم است یقینی، یا هرچی میدانم که معصوم فرمود ما قاله المعصوم معصوم. کی؟ خب قرآن باید نص باشد دیگه، نه ظاهر. اگر نص باشد دلالت میشه قطعی، سندش هم میشه قطعی و حجت است. نظیر آیات محکم است که لیست کم است لیشه.
آیاتی که نص باشه در مسائل
داری باید، بله دیگه. اما قرآن رو ما با این مسائل منطقی اثبات کردیم. بعد از این که عقبه های کعود را گذروندیم که بشر وحی میخواهد، نبوت میخواهد، رسالت میخواهد، همه این میخواهد، میخواهد ها را عقل صحیح ثابت کرد. حالا وحی چون یه مقام با عظمتی است، داعیان وحی زیادن به شهادت متنبیای فراوان. ما از کجا پیغمبر رو بشناسیم؟ حتما پیغمبر باید یه علامت و آیت داشته باشد به نام معجزه. معجزه چیست؟ فرق اعجاز با علوم غریبه و کاری که مراتبی دارن چیست؟ این هم یه عقبه های کعود است. حالا ثابت شد که این شخص معجزه داره، چه رابطه بین معجزه و صدق دعوای او؟ این هم یه عقبه های کعود است. همه این عقبه های کعود را منطق به حکمت فلسفه به عهده دارن. بعد ثابت می شود این معصوم است، ما قاله المعصوم حجت یؤخذ به. بعد معلوم شد این کتاب الله است یؤخذ به. و الا آدم از کمر قضیه بیاد بگه از راه برسد بگه که هرچی در قرآن گفته ما قبول داریم. منطق عهده‌دار همه این بارهای سنگینه و مبادی اولیه هم عهده‌دار همه مسائل سنگینه. بله دیگه، بعد اولیه.